أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد
واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث ما رسیده بود به آیه 41 سوره انفال که آیه اصلی در بحث ما هم هست. عرض کردیم ما سه مطلب مهم اینجا باید تأکید بکنیم نسبت به ادعایی که در مورد کلمه ما غنمتم در این آیه وجود داره. یک ادعا عمومیت ما غنمتم نسبت به همه فواید و منافع. خب ادله عمومیت باید ذکر بشه. مطلب دوم ادله عدم عمومیت که بعضی از خاصه به اون ملتزم شدن که از جمله مقدس اردبیلی است. و سوم ادله‌ای که عامه برای عدم عمومیت اقامه کردن. اما ادله عمومیت معنای ما غنمتم در این آیه، دلیل اول این است که مقتضی در این آیه برای شمول ما غنمتم نسبت به مطلق فائده و منفعت وجود داره و مانعی هم در مقابل اون نیست. اما مقتضی چیه؟ مقتضی معنای لغویه غنیمت. خب در آیه آمده و اعلموا انما غنمتم من شیئن. خب قهرن برای تبیین معنا باید بریم سراغ لغت. ملاحظه فرمودید کلمات لغویین تقریبا با حالا اختلافاتی که بین خود اونها وجود داشت همگی ظهور داشتن در این که علیکم السلام ظهور داشتن در این که معنای غنیمت منفعت و فائده است، مطلق فائده مطلق منفعت. پس از نظر مقتضی مشکلی نیست. معلوم شد در معنای غنیمت یا ما غنمتم خصوصیت حرب و قتال اخذ نشده. اما مانع، مانع در اینجا یکی از این دو امر میتونه باشه، یا خصوصیت مورد این آیات یا سیاق این آیات. مورد این آیات غزوه بدره. حالا ببینیم آیا مورد میتونه موجب تخصیص ما غنمتم به خصوص غنایم جنگی بشه؟ خب این که معروف مورد مخصص نیست، هیچ کس مورد را مخصص نمیدانه و این دیگه مفروغ عنه بحث هم نداره. بله اون که هیچ کس نگفته، هیچ کس نگفته که چرا شما چی خندیدید؟ نه بابا، خب سوال خوبی کرد. اجازه بدید اولا سوال خوبی کرد، شما وجهی نداشت خندیدنتون به سوال ایشون. حالا نمیدونم، شاید رفاقت دارن با شما رو رفاقت. خب حالا اجازه بدید، هیچ کس حتی اونهایی هم که به اصطلاح معتقدن این عام نیست، نمیگن این برای خصوص جنگ بدره، چون جنگ بدر قضیتون فی واقعه تمام شد رفت، اخبار نبود، این حکم، لذا مورد به این عنوان. حالا ما چه بخوایم بگیم برای خصوص جنگ بعد، چه غنایم جنگی، به هر حال مورد مخصص نیست. اما مشکل دوم یا مانع دوم که خب مهمتره، مسئله سیاقه. سیاق این آیات سیاق جهاده، سیاق مقاتله است. یعنی این آیه در بین آیاتی واقع شده که مربوط به جهاده، عمدتاً به این تمسک میکنن برای اختصاص ما غنمتم به غنایم جنگی. خب در مورد قرینیت سیاق، به هر حال شما اینجا حتما خوندید، مطلعید که به هر حال سیاق به چه معناست، چیه سیاق به چه معناست. ما وقتی میگیم سیاق آیات اینه و خب قرینیت سیاق هم در خیلی مواقع پذیرفته میشه. اصلا سیاق یعنی چی؟ خب این چیه؟ قرین درست، سیاق قرینه است. حالا قرینه لحظی هم هست، درست، پیوسته هم هست. احسنتم، ببینید وقوع یک آیه در بین آیاتی که موضوع واحد دارن و با هم نازل شدن، یعنی اینم بالاخره مهمه، یعنی در نزول همزمانی دارن و موضوعشون هم موضوع واحده. خب این آیه وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ در ضمن آیات قبل و بعده که مربوط به جهاد، موضوع جهاد، همزمان هم نازل شدن، بنابراین سیاق این آیات یک قرینه میشه بر این که ما این آیه رو بر ظاهرش نتونیم حمل کنیم. قرینیت سیاق موجب صرف ظهور این آیه به معنای غیر از ظاهر آیه است. خب ظاهر آیه ما عرض کردیم و اعلمو انما غنمتم، غنمتم یعنی مستفدتم، اون چه که شما به صورت فائده به دست میاری. خب ظهور در مطلق فائده داره. البته همینجا هم بعضی ممکنه بگن نه اصلا ما غنمتم این به اصطلاح ظهور در غنیمت جنگی داره با قطع نظر از سیاق، ولی اینجور نیست. ما غنمتم به حسب معنای لغت مقتضی برای شمول نسبت به همه منافع رو داره، اما قرینه سیاق موجب صرف این ظهور میشه. یعنی این رو از مطلق منفعت بر میگردونه به خصوص غنایم جنگی. این مانع دوم. حالا باید ببینیم آیا این مانعیت داره یا نداره. اینجا هم به نظر میرسه سیاق مانعیتی در برابر عمومیت معنای ما غنمتم ایجاد نمی کنه، چون اگرچه سیاق مربوط به آیات جهاده، ولی این با معنای عام هم سازگاری داره. یعنی اگر ما این رو به معنای مطلق فائده بگیریم، نه خصوص آنچه که در جنگ به دست میاد، خب این آیات داره در مورد جهاد بحث میکنه، در ضمن این آیات آمده میگه آنچه که شما به دست میارید، فوائدی که تحصیل میکنید، منافعی که عائد شما میشود، اینها خمس درش واجبه. خب من جمله المنافع همینی که در جنگ به دست آوردید، ولی اگر ما یه معنای عامی بکنیم، آیا این برخلاف سیاقه؟ پس ببینید اگر بین قرینه و ذوالقرینه تنافی باشه، طبیعتا ما باید تصرف کنیم در اون. خب اینجا مطلق ما یعنی مطلق منافع وقتی متعلق خمس قرار میگیره، در ضمن آیاتی که در مورد جهاد واقع شده، این سیاق با اونم میسازه، لذا مانعیتی سیاق در برابر این نداره. پس در مجموع دلیل اول ما این شد، مقتضی برای عمومیت معنا هست، مانعی هم وجود نداره. بنابراین ما به چه دلیل اینو از معنای لغویش دست برداریم و ببریم در خصوص غنایم جنگی قرار بدیم؟ البته حالا یه دلیلی اهل سنت دارن که اونو بعداً بررسی میکنیم، ادعای حقیقت شرعیه دارن که حالا اونو بعداً ما بررسی میکنیم. این دلیل اول ماست. دلیل دوم این است که بر فرض غنیمت، لفظ غنیمت به حسب کثرت استعمال ظهور در غنیمت جنگی داشته باشه، کما اینکه به هر حال خیلی وقتا غنیمت گفته میشه، ممکنه ذهن به سمت غنیمت جنگی بره. حالا سلمنا، ما اولش که اینو قبول نداریم، میگیم سلمنا که لفظ غنیمت اختصاص به غنایم جنگی پیدا کرده باشه به واسطه کثرت استعمال، اما در این آیه ما این رو نمیپذیریم، چون در آیه به صورت فعل ماضی آمده، ما غنمتم، ما غنمتم دیگه نمیشه در موردش ادعای اختصاص به غنیمت جنگی به خاطر کثرت استعمال مطرح کرد. اونی که کثیر الاستعمال شده در خصوص غنایم جنگی خود لفظ غنیمته که به صورت اسم مطرحه، به صورت فعل مطرح نیست. ولی وقتی فعل از ماده قن میاد، قهرن دیگه نمیشه در موردش ادعای کثرت استعمال رو کرد و به واسطه کثرت استعمال بگیم ظهور پیدا میکنه آیه در غنایم جنگی. اینم دلیل دوم. دلیل سوم روایاتی است که در ذیل این آیه وارد شده و دال بر عمومیت معنای ما غنمتم. ما این روایات را در بحث معنای غنیمت در روایات بیشتر متعرض میشیم، چون ما تا حالا اصلا راجع به مراد از غنیمت بحث کردیم دیگه. گفتیم غنیمت در لغت به چه معناست، غنیمت در استعمالات قرآنی به چه معناست، که خب ششمین آیه و مهمترینش همین آیه محل بحثه که اصلا غنیمت چیه. یه بحثم داریم غنیمت در عرض به حضور شما روایات، که غنیمت در روایات به چه معنا آمده، اونا رو مستقلن یه بحثی در موردش خواهیم داشت. اما یه روایاتی در ذیل این آیه وارد شده، از جمله روایتی است از علی ابن مهذیار که یه روایت نسبتا طولانیه. ما حالا با این جملش کار داریم، فاما القنائم والفوائد فهی واجبتون علیهم فی کل عام قال الله تعالی واعلموا انما غنمتم من شیء الى آخر الآیه، و غنایم را توضیح میده. والغنایم والفوائد یرحمک الله فهی الغنیمه یغنمها المرء والفائده یفیدها والجائزه من الانسان للانسان التي لها خطر دارای ارزش باشه. ادامه داره، روایت طولانیه، تهذیب جلد 4 صفحه 141 حدیث 398. استفسار جلد 2 صفحه 60 حدیث 198 وسائل شیعه جلد 9 صفحه 501 باب 8 از ابواب ما یجب فیه الخمس حدیث 5. خب ببینید اینجا میگه غنائم و الفوائد، عطف میکنه فوائد رو به غنائم. فهیه الغنیمه یغنمها المرء و الفائده. زیر این آیه وارد شده داره معنا میکنه غنائم. حالا بعضی های اشکالاتی به استدلال به این روایت کردن که اونا همه پاسخ داره. بله ما اول خودمون مشکل خودمون رو با خودمون حل کنیم، مثلا ببین بر خودمون ثابت میشه یا نه. ما اولا ما اینا رو در مقابل اونا که همش نیست، اولا ما خودمون اصلا این روایت اصلا ما داریم ادعای عمومیت این معنا رو مطرح میکنیم. بالاخره این بعضی همین رو هم منکرن دیگه. بالاخره میخوام ببینیم در این آیه غنیمت فقط خصوص غنیمت جنگیه یا مطلق فواید و منافع. خب 5-6 تا دلیل داریم بر عمومیت اقامه میکنیم. یکیش روایاتی که در ذیل این آیه وارد شده. بالاخره حالا این روایات ما قبلیش که حالا دوتای قبلیش که مشکلی نبود، اینم به هر حال در به اصطلاح قواعد رجالی اونا حالا باید بررسی کنن این روایت رو میپذیرن یا نمیپذیرن، سندش ممکنه براشون چیز باشه و الا بالاخره این روایات رو مخصوصا روایاتی که از رسول خدا نقل میشه دقت فرمودید، حالا اونا رو که ما داریم تو روایاتی که در باب خمس وارد شده از رسول خدا نقل شده، وقتی به اونجا میرسه دیگه به عنوان سنت. بله خب اینم دلیل سوم. همینجور اختلاف نداریم. من اول بحث عرض کردم در اصل وجوب خمس، اونام یعنی از اولین جلسه بحث اشاره کردم که اصلا اصل وجوب خمس از ضروریاته. ببینید اونا هم واجب میدونن از ضروریات، وقتی میگه از ضروریات فل جمله ها با قطع نظر از متعلقش و مصارفش، ما با اونها در متعلقش اختلاف داریم. اختلافمون همینه که اونا این را در این آیه حالا در خصوص غنایم جنگی میدونن. البته بعضی ها مثلا در معادن هم میدانن، ولی قدر متیقن غنایم جنگیه. ما این رو توسعه میدیم به قوس و معدن و کنوز و ارباح مکاسب و اینا. پس یکی در متعلقش و یکی در مصارفش اختلاف، که حالا اونا رو تو بحثای خودش مطرح خواهیم کرد که مصرف خمس چیه و اصلا مثلا این آیه، خب اونا یه استفاده از این آیه میکنن برای مصارف خمس، چون تو این آیه، این آیه در واقع ما اشارم کردیم متضمن بیان سه چیزه: اصل تشریع خمس با این آیه ثابت میشه، دو منابع خمس یعنی اونچه که خمس به اون تعلق میگیره، سه مصارفش. این آیه کامل و جامعیه از حیث به اصطلاح بیان وجوب خمس، متعلق خمس و مصارف خمس. ما با اونها در اصل وجوب خمس متفقیم و اونها هم اصل خمس را واجب میدونن. دلیل چهارم، ببینید دلیل چهارم تصدر آیه به اعلموست. آیه این چنین شروع میشه: و اعلمو انما غنمتم. خب مخاطب و اعلمو درش دو احتماله یا سه احتمال به یه معنی. یکی این که فقط خصوص مقاتلین در غزوه بدر باشه، دوم مقاتلین در غزوات نه خصوص غزوه بدر، و سوم عموم و جمیع مردم. اون چه که از این ما و علمو استفاده میکنیم، این ظهور داره در این که مخاطب این و علمو همه مردم هستن الی یوم القیامه، مثل موارد دیگری که در قرآن با این تعبیر بیان شده. خب وجهی نداره ما این و علمو رو اختصاص بدیم به خصوص مقاتلین در غزوه بدر یا جنگ ها، هیچ دلیلی نداره. ما اکثر احکام این چنین بیان شده، ولی به اعتبار این که شروع آیه خود تصدرش، ببینید و علمو، این یه تأکید توشه، نشان دهنده اینه، بگه بدانید، بدانید که این چنین است. این در واقع حالا وجوب هم از همین استفاده میشه ها، ما حالا با اونش کار نداریم، ولی عمده این مخاطب و علمو جمیع اند الی یوم القیامه. و اگر میخواست خصوص اون مقاتلین باشه دیگه معنا نداشت الی یوم القیامه را همه را خطاب قرار بده، یا از این ور بگیم همه را خطاب کرده ولی فقط میخواد بگه غنایم جنگی متعلق خمسه. خب این دیگه خیلی وقتا شاید موضوعیت نداشته باشه. اینم یک دلیل. حالا ببینید دلیل که من اون دفعه هم عرض کردم، اینا گاهی به عنوان مؤید، گاهی به عنوان شاهد، حالا یه دلیل بالاخره تام و کاملی هم بعضیاش شاید نباشه، به عنوان مؤید و شاهد میتونه ذکر بشه. باز یه دلیل دیگر ذکر جمله خبریه و تکرار انه و حذف خبر، این که میگه فان لله خمسه. حالا این بیشتر عرض به حضور شما شاید نظر به وجوبش داشته باشه، یعنی ازش استفاده میشه فواجب ان لله خمسه و اعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسه. خب اینجا خود حذف خبر یعنی ان لله خمسه مبتداست که خبرش محذوفه، یعنی فان لله خمسه محققون واجبون. خب این البته عرض کردم ازش استفاده وجوب میشه، یعنی میخواد بگه وجوب، ولی حالا ما وجه این که اینجا ذکر کردیم یعنی میخواد بگه واجب در همه اونها. اما آخر بله این یه احتمال، این که من عرض کردم جا کشاف این احتمالو گفته. بله ببینید این میتونه عکس هم باشه، یعنی خبر مبتدای محذوف باشه، توجه دارید؟ ولی این عنوان احتمال که کشاف هم بهش اشاره کرده میتونه به اصطلاح شاهدی بر مدعای ما باشه. اما آخرین نکته که این باز مهمتره، حالا این مورد قبلی خیلی شاید قابل قبول نباشه، اما عمده باز اینه که وَعْلَمُوا أَنَّمَا قَنِمْتُمْ مِنْ شَيْئِن، که با تأکید به انه شروع شده، انما ما موصول است، موصول تفسیر شده به شی، ما قنمتم من شیئن، شی هم مبهمه، تفسیر مای موصوله به شی که مبهمه این خودش داله بر عمومیت معنای قنمتم. اگر خصوص قنائم جنگی بود معنا نداشت با این مای موصوله، اونم با تأکید، و بعد این مای موصوله را با شی که مبهمه تفسیر بکنه، وَعْلَمُوا أَنَّمَا قَنِمْتُمْ. ها اگر خصوص قنائم جنگی بود میگفت وَعْلَمُوا أَنَّمَا قَنِمْتُمْ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ. بله اینو گفتن، بله یه چیز دیگه هم غیر از این هم گفتن، یعنی آیا چیزای با ارزش یا چیزای مثلا حتی نخ و سوزن هم هست. ببینید این بعضیا بله گفته شده برای دفع توهم اختصاص غنیمت به خصوص ماهواه العسکر به قول آقایون، یعنی مثلا اونچه که همراه سربازه مثل شمشیر و زره و نمیدونم کلاه خود و امثال این، یا به تعبیر دیگر منقولات، اینا همه چیزهای مختلف داره، یا چیزهایی که با ارزشه برای دفع توهم اختصاص غنیمت جنگی به این امور گفته شده من شیئه. ولی خب اینو شما چجوری میخواید ثابت کنید؟ چیا؟ بله ببینید
شما ولی این شایعه معنی در اهل سنت این به اهل سنت میوره چرا که شاید توهم بهتر است به عنوان نفع دعای بهتر است.
ببینید ما غنم نه ما غنمتم نه هر چه که شما از منافع و فواید تحصیل کنید هر چیزی بله نه دیگه ببینید نه تأکید میشه آیا اگر شما غنیمت را به معنای عرض به حضور شما غنیمت جنگی گرفتید این اتفاق نمیفته هر چی که غنیمت گرفتید اونم همینه اگر شما من شیئن و اینجا همینطور اینجا میخواد بگه اینجا ببینید این ادعا اینجا برای دفع اینه که هر منفعتی فکر نکنید فقط منافع جنگی فکر نکنید اون چی که در جنگ به دست میارید هر چی که بس صورت فایده به شما برسد خمسش واجبه اون اشکالی که شما میکنید فرقی نمیکنه ما غنمتم را غنایم جنگی بگیریم و بگیم من شیئن برای به اصطلاح اگه ما اینجوری معنا کنیم این میشه یک قید احترازی ولی اونجوری که ما معنا میکنیم خطاب به ما بگید بگید این میشه قید تأکیدی در هر صورت از این جهت فرق نمی کنه خرابش نکن دیگه ببین بود خلاف حرف خودت حرف نزن اون حرف اولت حرف تو حساب و قاعده بود الان از قاعده اومدی بیرون ها احسن و چی شد بابا این که من همین رو دارم عرض میکنم دیگه ببینید شما میگید برای دفع این توهمه خب من میگم اگر ما غنیمتم را به معنای مطلق منفعت و فائده بگیریم خب اونم در واقع میخواد برای دفع این توهمه اون چه که شما به دست میارید هر منفعتی که عاهد شما میشه ما غنمتم من شیء هر چیزی باشه یه وقت گمان نکنید فائده‌ای که تو جنگ نصیبتون میشه فقط ها هر فائده و منفعتی متعلق خمسه اتفاقا جاش بیشتر این هست که به اصطلاح چون آیات جهاد موضوع و موردش غنایم جنگیه مربوط به یک جنگ خاصه این آیه که نازل میشه میگه ما غنمتم من شیء فکر نکنید فقط این منفعت متعلق خمسه هر منفعتی متعلق خمسه پس از اون جهت فرقی نمیکنه ببینید آخرین دلیل ما این شد که تأکید با انه و ذکر مای موصوله و تفسیر مای موصوله به شیئن که یک معنای مبهمی داره این به شدت ظهور در عمومیت داره این دیگه از متن خود آیه و به الفاظی که در خود آیه وجود داره استناد شده دیگه این شامل مطلق ما یقتنمه الرجل میشه اختصاص به غنایم جنگی پیدا نمی کنه پس در مجموع به نظر میرسه با این ادله و شواهد حالا پنج شیش گانه ما میتونیم بگیم ما غنمتم اینجا مراد مطلق فائده و غنیمت اما در مقابل این اون به اصطلاح مطلب دومی است که حالا باید بحث کنیم عرض کردیم بعضی از بزرگان از جمله محقق اردبیلی در زبدت البیان تقریبا شش شاهد یا دلیل با دقتی که در عبارات ایشون میشه ذکر کردن بر این که معنای ما قنمتم اینجا خصوص قنائم جنگی است. میگه ایشون ظاهر آیه وجوب خمس فی کل ما غنمتم، غنمتم هم در لغت بلکه عرف به معنای فائده است. بعضی روایات هم مشعر به این معنا هست، حواستون هست، یعنی مطلق فائده ازش فهمیده میشه، مثل روایتی که در تهذیب وارد شده، عن ابی عبدالله علیه السلام قال قلت له واعلموا انما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول. قال امام فرمود هیه والله الفائدت یومن به یومن، هیه والله الفائده یومن به یومن، الا ان ابی جعل شیعتنا من ذالک فی حل. هیه رو خب ظهور در این داره، یعنی غنائم، ما غنمتم رو داره معنا میکنه دیگه، عبارت هست از چی؟ امام داره میگه فائده، فائدهی که روز به روز برای انسان به دست میاد، فائده رو باید خمسشو داد. حالا یومن به یومن، اینجا در مورد این روایت هم بحثایی هست، ما فعلا داریم نقل کلام مقدس اردبیلی رو میکنیم، حالا بعضی اشکال سندی کردن از جمله خود ایشون یه اشاره ای داره در دلالتش، این که مرجع ضمیر هیه چیه، عرض به حضور شما در این یومن به یومنش بحثه، این حالا ما بعدم تو بخش روایات شاید متعرضش بشیم، اما اجمالا در بخش اول کلام مقدس اردبیلی در واقع میگه ظاهر آیه ابتداعا وجوب خمس در مطلق ما غنمتم، مطلق غنیمت، غنیمت هم در لغت و عرف که روایت هم مشعر به اون هست عبارت است از الفائده، مطلق الفائده، ولی ایشون میگه معذالک ما نمیتونیم از این آیه استفاده وجوب خمس در مطلق فائده رو بکنیم، پس در این آیه است و میگه از این آیه ما نمیتونیم وجوب خمس در مطلق فائده رو استفاده کنیم. حالا صبر کنید، هنوز خیلی کار داریم. فاضل جواد که اون روز هم از قولشون نقل کردم در کتاب مسالک، میگه از آیه ما نمیتونیم وجوب خمس را در مطلق فائده استفاده کنیم. این آیه ظهور در وجوب خمس در غنایم جنگی است.
بقیه موارد رو یا از راه اجماع یا از راه اخبار باید ثابت کنیم. بستر اینه، بستر مفاد آیه است، نه اینکه بخوان اینا بگن اونا خمس درش واجب نیست. عمده اینه که این آیات، یعنی این آیه، آیه 41، خمس رو در خصوص غنایم جنگی واجب میکنه یا مطلق فائده. محقق اردبیلی میگه این آیه نمیتونه عرض به حضور شما ظهور در وجوب خمس در مطلق فائده داشته باشه. بعد یه عبارتی داره خیلی خوب، اشاره به شش دلیل و شش شاهد میکنه که حالا ما این شیشتا رو باید ذکر کنیم و جواب بدیم ازش و ببینیم بالاخره این آیه ظهور داره در وجوب خمس در مطلق فائده یا فقط خمس رو در غنایم جنگی ثابت میکنه. این دیگه بحث دیگه‌ای شد.